هوای نفسش بر عقلش غلبه بکنه. این تعریف عفت و عفاف هست که شامل خیلی چیزا هم میشه. اینی که من به عنوان مثلا یک انسان، به عنوان یک فرد، رفتارم یه جوری باشه که اون چه که هوای نفس میگه نتونه روی قالب بر عقل من بشه تو همه زمینه ها، خب باعث میشه که اجتماع هم یک اجتماع خوب و سالمی بشه. شما ببینید چرا وقت عقل، چون عقل هدایتگر انسانه، عقل باعث میشه که به عنوان رسول باطنی باعث میشه که انسان مسیر درست رو طی بکنه اگر بر روی عقل انسان عمل بکنه. پس بنابراین تو جامعه کوچکترین واحدش که خانواده است، در واقع عهده‌دار اولین مسئولیت این مسئله، این جریان هست. حالا تو بحث حجاب و عفاف اگر بخوایم تو فرهنگ جامعه نگاه بکنیم، این تعریفی که تقریبا من از عفاف دادم شامل خیلی چیزای دیگه هم میشه، از جمله حتی مثلا عفاف در گفتار، عفاف در گفتار، عفاف در فکر، که یکی از مؤلفه هاش میشه عفاف در پوشش. خب شما میدونید از منظر حالا این جریان، اینی که انسان، خدمتون عرض بکنم که چگونه لباس میپوشه، نحوه حضورش، لباس پوشیدنش در جمع خانواده، در جمع اقوام، دوستان و اجتماع چگونه یه شخصیت انسان رو به نمایش میذاره. بنابراین در حفاظت این حقوق از تهاجم دیگران سهم مهمی داره. هرچی پوشش انسان خلاف عرف اجتماع باشه، خب افراد نابهنجار به خودشون اجازه میدن که بیپروا با مثلا فرض کنید با این افراد اینجوری ارتباط صمیمی تری برقرار بکنن. لذا اصلا به منظور حفظ کرامت انسانی، به منظور رعایت شؤونات اجتماعی، خب آداب و قوانین پوشش برای همه مطرح میشه. و این نه تنها در کشور ما، که حالا یک کشور مسلمان هستیم، شما الان در شاید 90% کشورها تو مجامع عمومیشون میبینید قوانینی رو برای این مسئله دارن، حتما نوع پوشش خاصی رو مشخص میکنن برای حضور در اجتماع. اینه که باید این مسئله رو از توی خانواده شروع کرد و به اجتماع هم تسعدی داد.
و طبیعتا برای این موضوع احتیاج به سخت افزارها و نرم افزارهای مختلف هست.
بله.
از این با که ما هم قوانین میخواییم، بسترسازی میخواییم، یعنی طرف دیگه در قالب یک امر بین بخشی، مدیریت بین بخشی، احتیاج داریم که ارگان ها، نهادها، سازمان های مختلف تو این حوزه همکار باشن و توانمندسازی کنن. بفرمایید که تو این حوزه چقدر این کسانی که ازشون نام بردیم با عنوان البته همراه بودند، کار کردند و سربلند بیرون آمدن در از اقداماتی که به عهده‌شون بوده؟
ببینید خب اونایی که وظیفه اصلی رو داشتن، یعنی در واقع به نظر بنده والدین خانواده، تو جامعه ما علل خصوص، چون اصلا حالا مردم ما کلن آدم های با حیایی هستن، آدم های با عفتی هستن، اینجوری ما جامعهمون الحمدلله با بزرگ شدن، بار اومدن، خب تا حدودی میشه گفت خوب عمل کردن. ولی ما یه چیزی داریم به نام تهاجم فرهنگی و اون تلاشی که یه عده‌ای انجام دادن برای اینکه بتونن این عفت و حیا رو از خانواده‌های ما بگیرن. رسانه نقش بسیار مهمی داره توی این جریان، جناب آقای هاشمی بزرگوار. فضای مجازی نقش بسیار بزرگی توی این جریان داره، به خصوص برای نسل جدید ما، از بچه‌های دهه 80 به بعد ما. خب یه رسانه یه فاصله نسلی بزرگی ایجاد کرد بین حالا اون متولیان اصلی یعنی والدین و بچه‌های این نسل. و باعث شد که شاید من اینجوری عرض میکنم، باعث شد که شاید این شکاف و این فاصله یه خود اون توان متولیان اصلی رو که من والدین میدونم رو نسبت به اجرا کردن این برنامه، این جریان یه خورده حالا ناتوان بشن. چرا؟ چون ماشاءالله بچه های الان و نسل جوان ما با سرعت نور و همراه با رسانه و فضای مجازی دارن پیش میرن و تأثیر میپذیرن و جریان سواد رسانه که والدین باید داشته باشن. و متاسفانه تو جامعه هم خب شما دارید الان میبینید ما تو مسئولینمون متولیان فضای مجازی هم رسانه هم خب حقیقتا خوب کار نکردن. اون چیزی که ما باید تولید بکنیم برای اینکه این مسئله رو خوب جا بندازیم برای نسل جوانمون خیلی کم داریم. خیلی تولید محتوا تو این جریان پایینه، کمه و بچه های ما نسل جوانمون تأثیرشون رو از فضای مجازی رسانه با اون جریان تهاجم فرهنگی گرفتن. بنابراین ما دیده مثبت نسبت به بچه های جوان و نسل جوان داریم. دیده مثبتمون هم اینه که باید کار بشه روشون. یعنی ذاتاً بچه های ما
کی باید کار کنه؟
ببینید خب
چرا اینو میپرسم؟ بله، به خاطر اینکه الان به هر حال ما مثلا با متخصصین این حوزه که صحبت میکنیم اشتراک نظر شاید وجود داشته باشه، اما تضارب آرا و تضاد نظر هم وجود داره. ایده اعتقاد دارن که آقا باید خانواده رو مسئول دانست و نسبت به خانواده حساس بود، خانواده رو باید تجهیز و مسلح کرد به امر آموزش. از طرف دیگه ایده اعتقاد دارن با توجه به اطلاعات اقتصادی که وجود داره، مشکلاتی که وجود داره، خانواده ها نمیتونن برسن، فرصت ندارن، صبح زود میرن بیرون، شب دیر وقت میان و دیگه فرصتی نیست. این به عهده نظام رسمی آموزش ما هست یا نه نظام غیر رسمی آموزش ما همون انتقال بین نسلی فرهنگ که باید انجام بشه؟ شما با کدوم از این عقاید موافقید؟
ببینید با هر دو جناب هاشمی. نمیتونیم بگیم که چون خانواده دچار مسائل اقتصادی است و باید برای معاش زندگی تلاش بکنن پس این قسمت رو رها بکنن، از اون طرف هم مسئولین نمیتونیم بگیم شما کاری انجام ندید خانواده انجام میده. هر دو باید یعنی هر دو متولی اصلی این جریانن. وقتی که مسئولیت به عهده میگیره باری رو روی دوش خودش داره که خب پس حالا بالاخره این دنیا نه اون دنیا باید برای مسئولیتش جواب پس بده به خداوند متعال. پس باید تلاشش رو بکنه برای اینکه بتونن مثلا با خانواده با هم دست به دست هم بدن و که ما نسلی رو که میخوایم تحویل حالا آینده این اجتماع بدیم اون نسل اطلاعات درستی رو دریافت بکنه. هر دو مسئولن، نمیتونیم بگیم یک کدوما. مسئولی که خودش خب هیچ اعتقادی به این نداره که فضای مجازی مثلا فرسانید یا رسانه آسیب رسان هست، تهدید داره و باید شرایطی فراهم بشه که ما بشه این تهدیدها به فرصت تبدیل بشه و الا ما که نمیتونیم به همراه پیشرفت تکنولوژی جلو نریم. ما باید هم قدم با این پیشرفت تکنولوژی قدم برداریم. اگر فاصله بگیریم خیلی نسل جوان از ما جلوتر میره و اگر هم که مثلا باید خودمونو برسونیم در هر صورت. هر دو گروه هم خانواده هم نمیتونه رها بکنه به خاطر اینکه بچه ها هستن، نسل جوانمون عرض کردم به سرعت نور دارن همراه تکنولوژی و این جریان میرن جلو. پس بنابراین هر دو مسئولن.
سپاسگزارم، متشکرم. خانم دکتر آزادی بسیار متشکرم. از شما آرزوی سلامتی و توفیق داریم.
سلامت
با شما، خداحافظی.
خواهش میکنم، خدا نگهدارید.
صبح آمده است، برخیز برخیز، بانگ خروس گوید وین خواب و خستگی شد شب رها کن. مستان نیمه شب را بچه ها صدا کن. خواب بچه ها را با نره سنگ برشکن. خواب بچه ها را با نره سنگ برشکن. بار دیگر به شادی
صبح شما بخیر باشه. به مراسم اربعین داریم نزدیک میشیم. علل قاعده یکی از دغدغه های جابجایی مسافر بحث قیمت بلیت هستش، قیمت هایی که برای حمل و نقل مسافر در نظر گرفته شده، یا اینکه قیمت هایی که در حال جابجایی هست و به هر حال میشه بهش پرداخت. در حوزه اتوبوس، در حوزه حمل و نقل ریلی، یعنی حمل و نقل جاده‌ای، حمل و نقل ریلی و حمل و نقل هوایی، حتما قاعدتا باید با مسئولین امر ارتباط بگیریم و به گزارش بپردازیم درباره این موضوع، ببینیم که آنچه که بیان میشه اولا بایدها و نبایدهاش چه هست، در گام بعدی هم ببینیم آنچه که در بازار در حال رخ دادن هست چه میباشد. میهمان ارجمند ما جناب آقای دکتر مختاری، مدیریت محترم کل روابط عمومی راه آهن جمهوری اسلامی و سخنگوی راه آهن. جناب مختاری سلام، صبح بخیر قربان.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و توبخه دارم خدمت جناب عالی، همکاران محترم شما و عموم شنوندگان و مردم عزیز در خدمتم.
سپاسگزارم، متشکرم از شما. ما روزهای گذشته درباره تعیین نرخ بلیط اتوبوس و حمل و نقل جاده‌ای با میهمانان و مسئولان از معاونت حمل و نقل صحبت کردیم، اما درباره حمل و نقل ریلی راه آهن میخواییم با حضرت عالی هم صحبت بشیم، ببینیم آیا تعیین نرخی صورت گرفته، اگر بله به چه نرخ هست، به چه قیمت هست، چه تفاوتی با پارسال صورت گرفته و چه اعداد ارقامی اعلام میشه به عنوان مسببه.
عرفم که حالا پیش از موضوع قیمت، من حالا احتمالا شما و مردم از دیروز که خبر اومده ممکن در جهن بشی، در غیرانسان من توضیح بدم که انشالله از امروز ساعت 9 صبح ما پیش فروش بلیط های ایام اربعین رو به صورت اینترنتی آغاز خواهیم کرد و انشالله از ساعت 11 هم در واقع از طریق مرکز حضوری فروش بلیط علاوه بر فروش اینترنتی، از طریق مرکز حضوری فروش بلیط از میون بلیط هایی که باقی میمونه از ساعت 11 هم هموطنان عزیز میتونم در واقع به صورت حضوری به آژانس ها و مرکز فروش بلیط مراجعه کنم. حتی از 9 صبح فروش اینترنتی شروع میشه امروز و از 11 دو ساعت بعدش فروش حضوری هم خواهیم داشت. در رابطه با قیمت ها، نکته ای که هست اینه که ما هیچ گونه در حمل نقل ریلی و موضوع قطارهای مسافری در ایام اربعین هیچ گونه افزایش قیمتی ما در اعمال نکردیم توی بلیط ها،
یعنی نسبت به سال گذشته.
نه ما یک افزایش عمومی قیمت ها داریم که ارتباطی با موضوع اربعین نداره، سالانه قیمت ها میره بالا.
بله.
ولی حالا برخلاف مثلا در حمل نقل جاده یا هوایی که به صورت خاص در ایام اربعین هم یک افزایش قیمتی پیدا میکنه، ما در ایام اربعین هیچ گونه افزایش قیمتی در موضوع بلیط قطارهای مسافری نداریم و با همون نرخی که قبل از اربعین بلیط عرضه شدن تو این ایام هم با همون نرخ عرضه میشن. نکته دوم هم اینه که الحمدلله در حوزه قطارهای مسافری و بلیط قطار ما هیچ گونه بازار سیاهی نداریم. یعنی اینکه در واقع اینطور نیست که یک قیمتی مسبب باشه و با قیمت دیگه ای بلیط بتونه عرضه بشه. نه، بلیط اگر باشه که برای همه هموطنانمون هست، و اگر هم تمام بشه برای همه نیست. لذا نگرانی از این بابت وجود نداشته باشه که ممکنه مثلا با نرخ‌های متفاوتی در موضوع بلیط قطار مسافری مواجه بشن. نه، اصلا امکانه در بازار سیاه و افزایش نرخ بلیط مسافری وجود ندارد. الحمدلله از این بابت عزیزان و وزاران امام حسین نگران نباشه. من در خدمت.
بازار سیاه رو فرمودید، میخواید درباره همین بازار سیاه صحبت بکنیم؟ که من میخواستم بپرسم آیا بازار سیاهی وجود داره، که شما فرمودید نه بازار سیاه وجود نداره. خب شکلگیری بازار سیاه طبیعتاً در روز و روزهای اول نمیتونه باشه، در روزهای اوج یا به قول عمر یا در روزهای پیک تقاضا خواهد بود. این رو هم طبیعتاً من اگه بخوام ببرم ذیل فرمایش قبلیتون، علاقایده باید بگم که خب نخواهد داشت، بازار سیاهی هم وجود نخواهد داشت. اما تجربه ما میگه حتما بازار سیاه شکل میگیره. اگر وجود نخواهد داشت، یعنی این که ما اومدیم عوامل شکل گیریش رو شناسایی کردیم، راه های شکل گیریش رو هم بستیم.
بله.
این گزاره رو به عنوان گزاره صحیح قبول کنیم؟
ببینیم این نکته وجود داره. بلیط قطار ما همیشه تقریبا در تمام ایام سال تقاضای بلیط قطار بسیار بسیار بیشتر از در واقع ظرفیته. خب
بله.
یعنی اگر بخواد بازار سیاهی وجود داشته باشه، اختصاصی به این ایام نداره. ما ایام عید نوروز رو داریم که بسیار پرتقاضا است، باز تو ایام خاص مناسبت ها بلیط بسیار پرتقاضا است. یعنی ما همیشه قطارها به اصطلاح فنیش با ضریبش خالص بالای 90-95% هستن. خب ما در همه ایام سال و به تجربه دارم عرض کنم که الحمدلله بازار سیاه نداشتیم. الان هم به همان دلایلی که در باقی ایام پیک و بسیار بسیار شلوغ کاری حوزه در قطار مسافری بازار سیاه نداشتیم، میتونیم انشالله با اطمینان خاطر عرض کنیم که در این ایام هم نخواهد. علتش هم نظارت و کنترل خیلی شدیدیه که ما روی در واقع یعنی شرکت راه آهن روی بحث بازار سیاه داره اعمال میکنه. خب جریمه‌های خیلی سنگینیه برای شرکتایی که بخوان تخطی کنن اولا، و واقعا اصلا براشون نمی‌ترسه این کار. ثانیا کنترلایی که میشه بحث واقعا این که بلیط‌ها باید به نام باشه، بعد اگر به نام نباشه اصلا اینا نمی‌تونن سوار قطار بشن. یه سری کنترلای این شکلی وقتی گذاشته میشه دیگه، این که کسی بخواد واقعا، چون قبلها سالای پیش اینطور بود که ممکن بود ایده بلیط رو به نام فردی بگیرن، بعدن این بلیط رو منتقل کنن به فرد دیگه‌ای با قیمت بالاتر.
بله.
الان این امکان انتقال بلیط دیگه وجود نداره که مثلا من بتونم یه بلیط رو با قیمت مسبب بخرم به نام خودم، بعدن بدم به فرد دیگه‌ای که حالا اون بره سوار بشه.
یعنی یا خودش میتونه سوار شه یا بلیط میسوزه اصطلاحا.
بله میسوزه. میسوزه و دوباره میاد تو سیستم اینترنتی فروش که دور در معرض خرید همه هموطن هست. عرض کردم ما اینجا توی موضوع قطار مسافری نکته که دارم اینه که یا بلیط هست که برای همه هست، یعنی در دسترس همه هست رو سایت های در سکوهای فروش اینترنتی یا آژانس ها میتونن برن خرید کنن، یا که نیست دیگه برای همه نیست.
خب این موضوع جالبی هست و میتونه یه تجربه باشه برای بقیه هم از این موضوع استفاده کنن. اگر به هر حال یه زمانی اصطلاح فقهی هست میگن ظلم به سویه عدل، حالا اینکه ظلم نیست مسئله، در یه مسئله فقهی استفاده کردیم، در مسئله مناقشه نیست، ولی وقتی که نیست برای همه نیست، وقتی هست همه هم میتونن برن بخرن. این نکته ای هست که حالا به هر حال حتما شنوندگان ما هم نسبت بهش ابراز نظر کنن. 30,035
فقط ممکنه مردم از اون مراجعه کنن. من خواستم که واقعا اگه زرزه در همین ساعت ابتدایی فروش در واقع مراجعه کنن، چون میگم تقاضا بسیار زیاده. به هر حال ما هم محدودیت هایی در ناوگان و عرضه بلیط داریم، فکر میکنم به سرعت و در همون دقایق و ساعت ابتدایی کلی بلیط ها فروش میره.
لذا حتما تو این موضوع یک تجربه بکنم. فرمودید که قرار هست از یک تاریخی که مشخص کردید مراجعه حضوری و فروش اینترنتی، اول فروش اینترنتی هست بعد فروش حضوری. این فروش حضوری آیا بر اساس زمان بندی هست یا اینکه فروش حضوری مال همون لحظه حضور هست؟ حالا باید بیشتر توضیح بدم، یعنی که من الان مراجعه میکنم میخوام بلیط حضوری بخرم، فقط مال حرکت های پیش رو میتونم بخرم، یا اینکه نه من روی یک برنامه زمان بندی مثلا میتونم مال هفته آینده، 10 روز آینده، 20 روز آینده رو هم بخرم؟ راجع به ایام نوروز یادم این اتفاقات میافتاد.
بله،
مثلا در استانبول میشد.
بله، ما از امروز که پیش رو شروع میکنیم بلیط های چه تاریخی رو داریم میفروشیم؟ بلیط های 24 مرداد تا آخر شهریور، یعنی از امروز پیش فروش می شود بلیط های 24 مرداد،
یعنی از 10 روز آینده تا
لغایت آخر شهریور.
آخر شهریور.
بله. و این بلیطی هم که فروش می ده، حالا من فقط این نکته عرض کنم، اختصاصی به مسیرهای منتهی به در واقع مرزهای خودی کشور سمت عراق نداره ها. در واقع کلیه بلیط ها در سطح شبکه ریلی فروش می ده، از جمله بلیط هایی که منتهی میشه به اهواز و خرمشهر و کرمانشاه که در واقع برای زایران امام حسین استفاده میشه.
یکی از شنوندگان یه سوالی پرسیدن، گفتن توی بخش‌های دیگه مثل حمل و نقل زمینی یا حمل و نقل هوایی امکان این وجود داره که در مسیرهایی که تقاضا زیاد میشه ما بیایم افزایش ظرفیت بدیم، افزایش ناوگان بدیم. حالا این افزایش ناوگان رو هم حتما خواهم پرسید به حالت کلی به معنی الاخصش از این باب که ما چطور میتونیم مثلا با اصالتتر افزایش ظرفیت ناوگان بدیم، اما نکته سوال ایشون احتمالاً این هست که ما چطور میتونیم مسیرهایی که کمتر براش تقاضا داره رو اختصاص بدیم مسیرهای پرتقاضاتر. در اتوبوس میشود، در هواپیما میشود، مثلا ما دیدیم برای جابجایی حجاج پروازهای خارجی و بقیه پروازهای برنامه‌ریزی شده اختصاص پیدا کرده جابجایی حجاج. راجع به حمل و نقل ریلی همین اتفاق میفته؟
بله بله همینطوره. ما مثلا تو ایام آخر سفر که در مشتاقان زیاد حضرت رضا و حضور در مشهد بیشتر میشن، در واقع یه مقداری معطوف میشن، حرکت قطارا بیشتر به سمت مشهد. این ایام همینطوره، ما در واقع تا اونجایی که امکان پذیر باشه در واقع یه قطارای فوق‌العاده رو تو مسیرهای منتهی به عرض کردم خرمشهر، اهواز، اندیمش و کرمانشاه تدارک دیدیم. ببین ما یه سری مسیرها هستن که در طول سال قطار داریم، مثلا مشهد به خرمشهر و کرمانشاه، مشهد به اهواز، تهران به اهواز. اینا رو تعداد قطاراش رو بیشتر کردیم، یه مقداری که در واقع در توان مجموعه شرکت حمل و نقل بوده. یه سری مسیرها هم هست که به صورت خاص برای این ایام عرض کنم که قطار براشون گذاشته میشه و در طول سال نیست، که عبارتن از در واقع شهر زاهدان به خرمشهر و برعکس، یعنی برگشتش خرمشهر به زاهدان، قطار فوق‌العاده ساری به کرمانشاه و برگشت کرمانشاه به ساری و قطار فوق‌العاده کرمان به خرمشهر و برگشت. این سه تا قطار آخر که عرض کردم اینا در طول سال وجود نداره، ویژه ایام اربعین تدارک شده. بقیه مسیرهایی هم که به مقصد کرمانشاه یا اهواز و استان خوزستان قطار در طول سال هم دارم، توی این ایام یه مقدار تعداد قطاراش بیشتر شده.
بریم سراغ موضوعی که عرض کردم، افزایش ظرفیت. آیا نسبت به آنچه که مطلوب هست ما ظرفیتمون جوابگو هست یا خیر؟ یا لااقل به زبان ساده نسبت به تقاضایی که وجود داره، نسبت به بازار تقاضای بلیط حمل و نقل ریلی، فرق نمیکنه چه باری چه مسافر، حالا به تفکیک اگر آمار دارید، ارقام دارید یا گزارش دارید، آیا ما وضعیتمون مطابق با اون انتظارمون هست، مطابق هست، یا اینکه نه فاصله داریم با مطلوبمون تو این حوزه؟
عرض کنم صادقانه بخوام بگم فاصله دارید. علت چیه؟ علت اینه که قطار به علت حالا سه تا مؤلفه‌ای که داره، یعنی اولا که خب ایمنی بسیار بالایی داره مسافرت با قطار، ثانیا آسایش و راحتی خیلی خوبی داره، به هر حال که قطار میشه نشست، خوابید، راه رفت، امکانات مختلف رو استفاده که یه سهولتی داره که خب در اتوبوس و در ماشین و اینها نیست، و سوما قیمت به نسبت مناسبه بلیط قطار هست. به این سلت تقاضای سفر با قطار بسیار بسیار زیاده، حالا چه در ایام اربعین چه در طول سال، از من حتی ایام خاص هم عرض نمی کنم، در طول سال ما هر دفعه که بلیط رو باز میکنیم برای پیش فروش بلا فاصله و سرعت در واقع ظرفیت رو تکمیل میشه. و خب ناوگان ما متناسب با این حجم تقاضا نیست، که این البته علتش در واقع مفصله و ریشه دار که حالا یک جایی اگر بشه انشاء الله درباره صحبت کنیم صحبت میکنیم، ولی در مجموع میشه گفت که تقاضا خب خیلی بیشتر از ظرفیت عرصه، تمام تلاش داره میشه که به هر حال این فاصله هر چه کمتر بشه، ولی امروز که با هم صحبت میکنیم تقاضا خب خیلی بیشتر از عرضه هست و این واقعیتی که وجود داشت.
سپاسگزارم آقای دکتر مختاری، متشکرم از حضورتون، ممنون از وقتی که اختصاص دادید، آرزوی سلامتی و موفقیت داریم، صبح بخیر میگیم، خدا قوت،
سلامت باشید،
همچنین
خدا
نگهدارتون،
سلامت خدا.
دستمو رسیده، لطفاً توجه بفرمایید. صبحی دیگه آغاز شده و تحلیل ها نشون میده که همکنون برنامه صبح و گفتگو از آنتن شبکه رادیوی گفتگو در حال پخشه.
صبح و گفتگو، اطلاع رسانی و تحلیل رخدادهای روز. آخرین اخبار حوزه‌های مختلف. شنبه تا چهارشنبه از 6:30 صبح.
صبح شما بخیر باشه. همونطور که در ابتدای برنامه عرض کردم، موضوع آتش سوزی جنگل ها حالا فرق نمی کنه توی قسمت های مختلف کشور موضوع صحبت ما هست با کارشناسانمون. میهمان ارجمند ما جناب آقای دکتر ظفری، سخنگوی محترم سازمان مدیریت بحران کشور، همینطور جناب آقای دکتر اعتماد، استاد محترم و ارجمند جنگلداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران. جناب دکتر اعتماد سلام، صبح بخیر.
سلام، صبح بخیر و عرض ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم.
متشکرم از شما، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای دکتر ظفری سلام عرض میکنم، صبح بخیر.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و فهیم برنامه، در خدمت شما هستم.
متشکرم، ممنونم. با حضرت عالی آقای دکتر ظفری اول شروع کنیم. بحث آنچه که الان در رسانه ها بیشتر مطرح شده و بهش پرداخته و میشه و خبر اصلی ما هست، زبانه های آتش در جنگل های خان احمد و دیگر جنگل های کشور. اصالتا وقتی آتش سوزی در جنگل رخ میده، حالا علاوه بر این که از هان آزرده خاطر میشن، علاوه بر این که دغدغه مندان محیط زیست و جنگل ها و مسائل این دست آزرده خاطر میشن و باعث ایجاد دغدغه میشه و همه هم سوال میپرسن چه کار باید بکنیم، آیا مثلا هر کس وظیفه داره یک سطلی آب دست بگیره بره یا اینکه میتونه به مفید واقع بشه، همه این سوالات باعث میشه ما از شما بپرسیم که سازمان مدیریت بحران کشور به آتش سوزی جنگل ها فرقی نمیکنه، چه خان احمد، چه هر جای دیگه، زاگرس، هر جا شمال، به چه شکل نگاه میکنه؟
بله، عرض کنم خدمت شما که بر اساس قانون مدیریت بحران کشور که سال 1998 مصوب شد، مسئول حفظ و حراست از منابع طبیعی و اطفاء حریق بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است. اما یه جاهایی در استانهای مختلف کشور وقتی که آتش‌سوزی اتفاق میفته، و به دلیل اینکه نیاز هست هماهنگی انجام بشه، نیاز هست گاهی اوقات اطفاء حریق هوایی در مناطق صعب العبور انجام بشه که این بخش توسط وزارت دفاع انجام میشه، این هماهنگی ها وقتی که نیاز هست انجام بشه، خب سازمان مدیریت بحران ورود میکنه، کمک میکنه و هماهنگی های لازم رو انجام میده. از ابتدای سال تا حالا ما به دلیل اینکه توی بازه تقریبا اسفند ماه تا اواسط خرداد ما بارش های زیادی رو داشتیم، بیش از 20% از بارندگی هایی که یعنی امسال به نسبت سال گذشته 20% بارندگی های ما بیشتر بود و یک